ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی. در شامگاه یکشنبه 20 بهمن 1398 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. مجله شبانگاهی رو تقدیم شما می‌کنیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری 30 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز با همکارم نوشین سید حسینی همراه میشیم با مشروع خبرها. نوشین،
سپاسگزارم. رضا سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. ایران روز یکشنبه اعلام کرد که پرتاب ماهواره مخابراتی ظفر به فضا با شکست روبرو شد. وزارت دفاع جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای دلیل این شکست را نرسیدن سرعت ماهواره ظفر به میزان مورد نیاز برای قرار گرفتن در مدار مورد نظر اعلام کرده است. احمد حسینی سخنگوی بخش فضایی وزارت دفاع ضمن ادای توضیحاتی درباره چگونگی شکست پرتاب ماهواره ظفر نسبت به بهینه‌سازی آن در آینده ابراز امیدواری کرد.
امشب ساعت 19:15 فرایند پرتاب انجام شد. بخش عمده ای از اهداف تحقیقاتی که مد نظر اون بود برای این پرتاب احصا گردید. متاسفانه در لحظات نهایی اون سرعتی که مورد نیاز ماهواره بود حاصل نشد و در واقع انشالله با بهبودهایی که انجام میشه در پرتابهای آتی این بخش از ماموریت هم انجام بشه.
این چهارمین ناکامی جمهوری اسلامی ایران در پرتاب ماهواره به فضا طی 2 سال اخیر محسوب می شود. پیشتر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا گفته بود که واشنگتن به ایران اجازه نمی دهد از برنامه فضایی خود به عنوان پوشش برنامه توسعه موشک های بالستیک استفاده کند. همزمان با افزایش آمار قربانیان ویروس کرونا به 813 تن، دولت چین روز یکشنبه اعلام کرد میلیون ها تن از شهروندان این کشور از روز دوشنبه و با پایان تعطیلات سال نو چینی به سر کار خود باز خواهند گشت. به گفته مقامات چینی، این کشور تا پایان روز شنبه بیش از 10 میلیارد دلار صرف مبارزه با ویروس کرونا کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ویروس کرونا تاکنون به 27 نقطه جهان سرایت کرده و موجب مرگ 2 نفر در کشورهای فیلیپین و هنگ کنگ شده است. سازمان جهانی بهداشت در آخرین برآورد خود اعلام کرد که در 4 روز اخیر در چین شیوع ویروس کرونا دارای روندی ثابت بوده است. 13 مهاجر در جریان عبور از مرز کوهستانی میان ایران و ترکیه بر اثر کولاک از سرما جان باختند. خبرگزاری آلمان روز یکشنبه به نقل از سازمان حقوق بشر استان وان در ترکیه گزارش داد که این 13 تن در منطقه کوهستانی چالدران جان خود را از دست دادند. به گفته استاندار وان در ترکیه، شرایط نامساعد جوی مانع از رسیدن خدمات اورژانس به منطقه شده است. بر پایه گزارش یک روزنامه محلی در ترکیه، 10 نفر از این مهاجران شهروند افغانستان و 3 نفر هم از شهروندان کرد سوریه بودند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف برخوردهای امنیتی با روزنامه‌نگاران کشور شد. به نوشته انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران، جرم روزنامه‌نگاران سرکوب و زندانی شده کوشش برای حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات، افشای حقیقت و بیان آرای شفاف مردم است. بیانیه این انجمن در ادامه با ارائه گزارشی از برخوردهای شدید امنیتی و قضایی با 10 تن از روزنامه‌نگاران در 3 هفته اخیر نوشت که این انجمن خود را موظف به پیگیری و دفاع به ویژه از حقوق اعضای خود می‌داند. از اول بهمن سال جاری تا کنون روزنامه‌نگارانی از جمله مازیار خسروی، مولود حاجی زاده، یغما فشخامی، یاسمن خالقیان و مهدی محمودیان هدف برخوردهای خشونتبار، توقیف وسایل شخصی و انواع تهدیدها بودند. همزمان خسرو صادقی بروجری نیز به تحمل 8 سال زندان محکوم شده است. و محمد تقی فلاحی دبیر کانون صنفی معلمان تهران صبح روز شنبه در خانه خود توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. نیروهای امنیتی در هنگام بازداشت آقای فلاحی لوازم شخصی او از جمله تلفن همراه، کیس کامپیوتر و 1 دستگاه هارد دیسک را هم با خود بردند. ماموران امنیتی همچنین از خانواده او خواستند تا درباره وضعیت او اطلاع رسانی نکنند. این فعال صنفی روز 12 اردیبهشت ماه نیز به دلیل شرکت در تجمع اعتراضی معلمان در مقابل مجلس بازداشت و روز 18 اردیبهشت با سپردن وثیقه آزاد شده بود. او به 8 ماه حبس و 10 ضربه شلاق تعلیقی محکوم شده بود.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. چهارمین ناکامی ایران در پرتاب ماهواره به فضا.
برای پرتاب چنین ماهواره این بوده که یک دستاوردی به نمایش گذاشته بشه قبل از مراسم 22 بهمن و خب بیشتر اولویت اون بوده.
هشدار ترکیه به سوریه و روسیه در خصوص ادامه جنگ در ادلب.
روسیه میخواسته که از طریق این حمله به ترکیه یادآوری بکنه که بالاخره روسیه هم اهرم‌های فشاری داره در ادلب، بخصوص که بر ترکیه فشار بیاره.
و پایان ثبت نام از نامزدان ریاست فدراسیون فوتبال ایران. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. ایران روز یکشنبه اعلام کرد که چهارمین پرتاب موشک برای قرار دادن یک ماهواره مخابراتیش با شکست روبرو شده است. وزارت دفاع جمهوری اسلامی در بیانیه اعلام کرده که ماهواره ظفر پس از پرتاب به سرعت مورد نیاز جهت تزریق ماهواره در مدار مورد نظر نرسیده است. این چهارمین ناکامی جمهوری اسلامی ایران در پرتاب ماهواره به فضا طی 2 سال گذشته است. در همین باره دقایق پیش گفتگویی کردم با بابک تقوایی، کارشناس مسائل نظامی و دفاعی در یونان، و ارزیابی او را درباره دلایل ناکامی پرتاب این ماهواره جویا شدم.
در ایران حالا برخلاف بسیاری از کشورهای جهان، وقتی که میخوان یک ماهواره ای رو به فضا ارسال بکنن با یک ماهواره بر، اون ماهواره بر رو تست میکنن و پس از اینکه اون تست ها رو حالا با موفقیت پشت سر گذاشت، میان اون رو تولید انبوهش میکنن. ولی در مورد ایران و به خصوص در مورد ماهواره بر سیمرغ، ما شاهد هستیم که پرتاب ماهواره در از همون تست خود ماهواره بر هم هستش، یعنی یک ریسک بسیار بزرگی میکنن بر روی ماهواره بری که اینها تغییرش دادن برای اون مأموریت و اطمینان هنوز ندارن به موتور اون و اینکه آیا میتونه این مأموریت رو به درستی انجام بده یا خیر. بنابراین این یکی از دلایلش هستش. دلیل دیگر این هستش که پرتاب این ماهواره اولویتش این بوده که بعد روانی داشته تا بعد اینکه دسترسی به یک تکنولوژی خاص یا فناوری علمی بوده باشه، یعنی بیشتر هدف روانی بوده و خب در یک بازه زمانی بسیار کوتاه، حالا چون من بسیار موارد مشابه دیگری رو حالا در سایر صنایع دفاعی ایران سراغ دارم که به خصوص در قبل از 22 بهمن یا رژه های نظامی به خصوص رژه هفته دفاع مقدس حالا رخ داده در ایران و خب فشاری میارن روی حالا پرسنل فنی و کسانی که بر روی موشک ماهواره بر سیمرغ کار میکردن تا در یک مدت زمان کوتاهی این پروژه رو به نتیجه برسونن تا حتما قبل از مراسم 22 بهمن این موشک لانچ بشه و به اون دستاوردی که میگن سوال در فضایی هست برسن. ولی خب در راه این مسیر میاند یک ماهواره‌ای که میلیون ها دلار هزینه شده برای ساختش و زحمات چندین و چند دانشمند رو اینها خب به هدر میدن در این راستا. خب طبیعتاً ما شاهد فیل شدن این مورد هم بودیم، مثل 4 مورد گذشته که در بین اون 4 مورد 2 ماهواره بوده که حالا از بین رفته، 2 ماهواره دیگر غیر از ماهواره ظفر 1 که امروز از بین رفته.
آقای تقوایی، چقدر گزینه خرابکاری یا هک شدن سیستم‌های الکترونیکی این ماهواره بر میتونه الان مطرح باشه؟
بحث خرابکاری و بحث این که ما شاهد بودیم که ادعا می شدش که بر علیه شبکه اینترنت کشور یک سری فعالیت های اقداماتی صورت گرفته، بحث شبکه اینترنت کشور با بحث اون سیگنال هایی که حالا از ایستگاه کنترل زمینی برای ماهواره بر و خود ماهواره ارسال میشه، اون بحث کاملا جداست و احتمال خرابکاری بسیار کم هستش که در این امر دخیل بوده باشه. چیزی که ما شاهد هستیم توان پایین این موتور موشک بوده که نتوانسته آنچنان توانی رو فراهم بکنه برای این موشک تا بتونه به اون مدار مورد نظر برسه تا بتونه ماهواره رو تزریق بکنه. یعنی نقص فنی بوده، یعنی کوتاهی تکنولوژی فنی بوده تا نرم افزاری و یا بحث اینترنت. و خب امکان خرابکاری بسیار کم هستش و کاملا هم طبیعی هستش وقتی شما یک موشکی رو فقط یک نمونه تولید کردین و قبلش هم تستش نکردین، اصلا چه فرصتش، چه بودجهش و یا چه امکانش به دلیل مسائل سیاسی رو نداشتین که تستش بکنین، خب طبیعتاً احتمال فیل شدنش هم بسیار زیاد هستش که ما در این مورد هم شاهد بودیم.
آقای تقوایی، جدا از خود ماهواره بر، آیا زیرساخت‌های لازم دیگر رو ایران برای انجام چنین کارهای تحقیقاتی در فضا رو داره؟
بله، زیرساخت‌هاش وجود داره در حال حاضر. ما قبلا شاهد بودیم ماهواره‌های ارسال شد به فضا، ولی خب درسته که مدارهای بسیار پایین‌تری بودند، با این فاصله 530 کیلومتری از سطح زمین نبودند، ولی خب این امکانش وجود داره. اگر با افزایش بودجه و اگر با حالا تست‌های مکرر موشک‌های ماهواره بر و گرفتن نتایج و بررسی اونها و سعی در اصلاح اونها این روند پیش گرفته بشه، به طور قطع احتمال موفقیت آمیز بودن این گونه آزمایش‌ها وجود داره. ولی خب در حال حاضر اولویت برای پرتاب چنین ماهواره‌ای این بوده که یک دستاوردی به نمایش گذاشته بشه قبل از مراسم 22 بهمن سالگرد انقلاب اسلامی هستش، و خب بیشتر اولویت اون بوده تا بحث این که به یک دستاورد علمی حالا در بحث فناوری هوافضا و فضایی برسند.
آقای تقوایی، برخی کشورهای غربی از جمله آمریکا ایران رو متهم می‌کنند که در پوشش برنامه‌های فضاییش در واقع داره برنامه موشکی بالستیکیش رو دنبال می‌کنه. چقدر این ادعا می‌تونه به حقیقت نزدیک باشه؟
آن چیزی که بین کشورهای غربی خیلی نگران کننده هستش این هستش که برد موشک‌های ماهواره بر سیمرغ بسیار زیاد هستش و اینکه این موشک‌ها مولتی استیج هستن، یعنی چند مرحله‌ای هستن، و خب فناوری که در ساخت اونها به کار رفته بسیار مشابه به فناوری ساخت موشک‌های بالستیک قاره پیما هستش که حالا سپاه پاسداران و همچنین صنایع دفاع ایران سال‌هاست که به دنبال ساخت و توسعه اونها هستن. و خب گفته میشه در پوشش پرتاب این موشک‌های ماهواره بر اون ساخت راکت موتورهایی که بتونه موشک‌های بالستیک رو حالا در فواصل دور بین قاره‌ای پرتاب بکنه، حالا به کشورهای اروپایی برسونه، هم مورد بررسی قرار میگیره. تکنولوژی به کار رفته در اونها هم بسیار مشابه هستش. درسته که موشک سیمرغ یک موشک سوخت مایع هستش، برخلاف بسیاری از موشک‌های بالستیک قاره پیمای هسته‌ای که در حال حاضر ما در اسرائیل داریم، مثل موشک جریکو 3 و جریکو 2. ولی خب باز هم این نگران کننده هستش، چون ما شاهد بودیم موشک‌های بالستیک سوخت مایع مشابه به موشک سیمرغ، یعنی دارای موتور مشابه مثل موشک قیام 2، بر علیه حالا یک سری اهداف در عراق مورد استفاده واقع شد و پایگاه هوایی عین الاسد رو اخیراً مورد هدف قرار داد. و خب به همین دلیل هست که این نگرانی‌ها وجود داره.
بابک تقوایی، کارشناس مسائل نظامی و دفاعی در یونان بود و ارزیابی داشت به دلایل ناکامی ایران در پرتاب ماهواره به فضا. و در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی، اگرچه شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصلاح طلبان اعلام کرده که لیست انتخاباتی با نشان این شورا نخواهد داد، اما روز گذشته محمد رضا عارف رئیس این شورا از همه نیروها و جریانهای اصلاح طلب در استانهای مختلف خواست که کاندیداهای خودشون رو معرفی کنند. در همین باره از مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، پرسیدیم که آیا اصلاح طلبان در این انتخابات دچار یک تناقض در رفتار سیاسی شدند؟
اصلاح طلبان عملا وارد پروسه تحریم انتخابات شدن، یعنی اصلا لیستی ندارن که بدن. نامزدهای جدیشون برای مجلس 290 نفره به 30 نفر هم نمیرسه. منتها به دلایل متعدد هم در یک بنبست تئوریک گرفتار شدند، هم سرچاپا دچار تناقض شدند و هم در رو در بایسته سیاسی موندند. مشکل اولشون این هست که نمیخواند با جریان برانداز و سرنگونی طلب یکی بشن. تحریم ایده اصلی جریان برانداز هست و خب اصلاح طلبان نمیخواند چنین ایده ای رو مطرح کنن. از اون طرف هیچ آلترناتیو منطقی هم ندارند، بنابراین اینجا دچار تناقض میشن. یک خط فاصله جعلی، یک خط مرز جعلی با دست میکشن، با پا هل میدن. مسئله دوم این هست که با آیت الله علی خامنه ای و حکومت در رو در بایستی گرفتار شدند به دلایل شعارهایی که در یک دهه اخیر بعد از چرخششون دادن. و مسئله سوم ترس از تبعات سیاسی ماجراست. الان حکومت به صراحت میگه که ایده تحریم رو ایده دشمنان میدونه. همین سخنرانی اخیر آقای خامنه‌ای به این معنی است که حکومت توقع داره. اونها میگه نامزد ندارید که ندارید، باز موظفید شرکت کنید. در واقع توی سرشون میزنه و میگوید باید هیزم تنور من بشید. به همین دلیل در واقع ما شاهد اظهارات ضد و نقیضی هستیم که در عمل معنیش چیزی جز تحریم انتخابات نیست، اما در ظاهر دست و پا زدن و تقلاست.
اما اصلاح طلبان همچنین در روزهای گذشته اعلام کردند که با رد صلاحیت چهره‌های اصلاح طلب، 230 کرسی مجلس از الان به نفع اصولگرایان مشخص شده است. از مهدی مهدوی آزاد پرسیدیم که با این وضعیت اصلاح طلبان، این گروه سیاسی درون حاکمیت به دنبال چه دستاوردی از انتخابات پیش رو هست. مهدی مهدوی آزاد:
اصلاح طلبان به دلیل این رد صلاحیت‌های بی سابقه نامزد درست حسابی ندارند. کاهش آراشون به دلیل ریزش شدید سبد آراشون، بی امیدی و بی انگیزه‌ای که در طبقه متوسط وجود داره، امید پیروزی هم ندارند. مثلا مشکل سوم این هست که اساساً استراتژی مشخصی هم ندارند. ببین میگن انسداد سیاسی. اونها ببینید مسئله رد صلاحیت‌ها ظاهر قصه است. واقعیت این هست که بهانه است. شرایط کشور شرایط انسداد سیاسی در شبکه‌هاشون شما می‌خونید که خیلی هاشون می‌نویسن حتی اگر امروز تمام مجلس و تمام دولت رو هم در اختیار بگیرن، چیزی که در یکی دو دوره داشتن، باز هم میدونن هیچ کاری نمیتونن بکنن. مسئله سرخوردگی مردم، عدم محبوبیتشون، طبقه رأیشون که از دست دادن هم یک بحران داخلی است که موجب انشقاقشون شده. آقای حجاریان نوشته بود در مقالش که اساساً دیگه امکان سیاست ورزی انتخاباتی، سیاست ورزی پارلمانی وجود ندارد. برای من فکر می‌کنم همچنان که در این انتخابات، در این مقطع، جمهوری اسلامی در حال یک دگردیسی است، از شکل یک حکومت تمامیت خواه توتالیتر اما دارای یک شبه دموکراسی، دوره کامل میره به سمت یک حکومت فرمایشی دیکتاتوری. در جناح اصلاحات هم دوره تغییرات وسیع اتفاق میفته و در واقع اون موج اولی که نیروهای رادیکال طرفدار جامعه مدنی رو حذف کرد، حالا دوره تکمیل میکنه و ابتکار عمل در این جریان رو به صورت کامل در اختیار نیروهای تکنوکرات، نیروهای ظاهرا عملگرای میاندازه که فرق چندانی هم ظاهرا با بخش خسته سخت قدرت ندارن. تنها فرقشون این هست که سهمشون از کیک قدرت کمتره. دنبال دستاورد سیاسی روشنی هم نیستند. مصاحبه جدیدی با آقای حجاریان انجام شده، از اون میپرسند که چی میشه از این انتخابات به دست آورد. میگه تنها چیزش این هستش که بشه برخی از نامزدهای جناح اصولگرا رو نقد کرد و بیش از اون هیچ. واقعیت این هستش که کشور و در درون اون جریان اصلاح طلب نیازمند تصمیمات شجاعانه هستند. این تصمیمات شجاعانه بسیار گرفتنش سخته، بعضی وقتا بسیار پرهزینه است. توی این شرایط دچار یک مسیر روزمره، یک روزمرگی میشن. واقعیت این هست که الان در عمل دیگه چیزی به نام جبهه اصلاحات وجود نداره، همچنان که چیزی به نام جبهه اصولگرا هم دیگه وجود نداره. یک حاکمیت سرسخت تقریبا یک پارچه است که داره دورخیز میکنه برای نسل دومش، جریان دومش، اون چیزی که آقای خامنه‌ای میگه دوره دوم انقلاب. و حالا تو این جریان یه فعل و انفعالاتی اتفاق خواهد افتاد. ما در این مقطع هستیم. بیانیه نهضت آزادی رو که میخونید میگوید که ما در انتخابات شرکت نمیکنیم، اما دوباره میگه عدم مشارکت در انتخابات به معنای نفی اون نیست. ما همچنان باور داریم اصلاحات جامعه محور یگانه راهبرد واقع بینانه تغییر جهت. همین بیانیه به سادگی نشون میده که در این تناقض هنوز جبهه اصلاح طلب نتونسته راهی پیدا بکنه، نتونسته آلترناتیوی برای خروج از این بنبست ارائه بده.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان بود. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
آقای خامنه، شمایی که میگید اگه از من خوشتون نمیاد به خاطر ایران بیای رأی بدید، خب شما چرا نمیرید کنار به خاطر ایران؟ خب مردم از شما خوششون نمیاد، شما چرا فداکاری نمی کنید؟ شما و حکومتتون به خاطر ایران برید کنار.
میگن که جامعه در سطح بالایی از نارضایتی قرار داره و میگن که جامعه ما به صورت تک صدایی شده و به همین منظور به لحاظ اعتراض به پای صندوق رأی نخواهند آمد. و من در جواب عرض میکنم که اگر نارضایتی هست، نارضایت مردم نسبت به آمریکاست، نه نسبت به نظام. هیچ ایرانی از حق رأی خودش نخواهد گذشت و ما امسال هم انتخاباتی پرشور و بانشاد خواهیم داشت.
تعدادی از پیام‌های شما همراهان رادیو فردا بود. اما حلوسی آکار وزیر دفاع ترکیه روز یکشنبه تهدید کرد اگر وضعیت جنگی در استان ادلب سوریه ادامه پیدا کند، این کشور گزینه‌های بعدی خود را در اون منطقه اجرا خواهد کرد. وزیر دفاع ترکیه به جزئیات این گزینه‌ها اشاره‌ای نکرد، اما در روزهای گذشته ارتش سوریه با حمایت هوایی روسیه توانسته مناطق مهمی را در استان ادلب از دست مخالفان مسلح حکومت بشار اسد خارج کند که با مخالفت شدید ترکیه روبرو شده است. ترکیه در سال 2017 با روسیه توافق کرد در استان ادلب سوریه با هدف تشکیل منطقه عاری از جنگ 12 پست دیدبانی تأسیس کند. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی کردم با کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا، و ارجابی او را نخست درباره هشدار ترکیه پرسیدم.
به نظر من در این مقطع این اظهارات دولت ترکیه بیشتر حالت به اصطلاح رتوریک و تبلیغاتی داره، چون به نظر میرسه که دولت سوریه و روسیه اون اهدافی که برای این دوره از حملاتشون تعیین کرده بودن بهش رسیدن. اون شهر خیلی مهم سراقب که شاره‌های M4 و M5 در اونجا هم دیگه قطع میکنن و حلب رو به دمشق و شرق سوریه رو به لاذقیه و غرب وصل میکنن، اینا رو تحت کنترلشون در آوردن. و با توجه به اینکه چند پست دیدبانی ترکیه که اونجا بوده نتونسته جلو این رو بگیره و دولت روسیه که در واقع طرف اصلی واقعا این مجادله هست با دولت ترکیه هم تمایلی نداره که روابط خیلی مهمش رو با ترکیه در این مقطع به خطر بیندازن، فکر نمی‌کنم که دولت سوریه بخواد بیشتر از این در این مرحله پیشروی کنه به طرف ادلب که اونجا هم فاجعه انسانی شاید رخ بده که به لحاظ دیپلماتیک و تبلیغاتی به نفع دولت سوریه و روسیه نیست. ولی این در دراز مدت به هر صورت در واقع یک نوع بازی غیر قابل برد برای ترکیه است، چون که بسته به این که دولت روسیه واقعا چقدر مایل باشه که حمایت بکنه از این حمله، برای ترکیه سخت خواهد بود که جلوش بیسته. و دولت روسیه هم ظاهرا این حمایتش رو بخشن موکول میکنه به این که ببینه چقدر روابط آمریکا و ترکیه بهبود پیدا میکنه. و به این ترتیب روسیه میخواسته که از طریق این حمله به ترکیه یادآوری بکنه که بالاخره روسیه هم اهرم‌های فشاری داره در ادلب، بخصوص که بر ترکیه فشار بیاره.
آقای متین، کلاً ترکیه الان چه منافعی در استان ادلب داره؟ چرا انقدر این منطقه براش مهم هست که حتی حاضر شده که تجهیزات نظامی به اونجا ارسال کنه و حتی تهدید کرده که ممکنه توافقی که با روسیه در سوچی و در شهر آستانه قزاقستان داشته رو ممکنه که ملغا شده تلقی کنه؟
به نظر سه دلیل اصلی هست. یکیش این است که خب این هجوم آوارگان که الان اونجا این استان رو 3 میلیون مردم سوریه که اهل اون منطقه و بسیارشون هم از جای دیگه سوریه آواره شدن اومدن اونجا جایگزین شدن، خب هجوم اینا به داخل خاک ترکیه یک مشکل جدید اقتصادی و حتی دلازه سیاسی هم برای دولت ترکیه مشکل ساز خواهد بود، چون مردم ترکیه به دلیل وضعیت بد اقتصادی خود ترکیه خیلی روی خوشی دیگر به این آوارگان نشون نمیدن. مشکل دوم ترکیه این است که خب مگر این استان بازپس گرفته بشه از سوی سوریه، بالاخره چندین ده هزار جنگجوی مخالف دولت سوریه اونجا هستن که بعضیشون بسیار نزدیک هم هستن به القاعده و خب بالاخره باید یک جایی برن و تنها راه گذرشون هم خب ترکیه است. به لحاظ امنیتی نظامی هم برای ترکیه مشکل اساسی ایجاد میکنه این مسئله. و در نهایت برای ترکیه تنها راهی که میتونه خیلی تاثیرگذار باشه برای سیاسی در مورد تعیین تکلیف آینده سیاسی سوریه این هست که خب جاپایی داشته باشه در سوریه و ادلب، با توجه به اینکه خب نقطه صلح و جشی هست، لازم نظامی اهمیت داره و جمعیتش هم بسیار زیاد هست، برای ترکیه مهم است که در فردا که بالاخره این دولت‌های درگیر میشن می‌نشینن سر میز مذاکره که بالاخره به چه کسی چه چیزی خواهد رسید، دولت ترکیه مایل هست که این رو داشته باشه در اون مذاکرات و براش مهم هست که خب این وضعیت به نفع دولت سوریه که تماماً تغییر نکنه.
آقای متین، ایران اعلام کرده که حاضر هست در خصوص جنگ در ادلب سوریه بین آنکارا و دمشق میانجیگری کنه. چه کاری از دست ایران برمیاد با توجه به اینکه می‌دونیم که ایران خودش یک طرف این دعوا هست و از حکومت بشار اسد حمایت می‌کنه؟
من فکر می‌کنم که کسی واقعاً این ادعای جمهوری اسلامی رو چندان جدی نمی‌گیره، چون خب همه می‌دونن که دولت جمهوری اسلامی ایران تمام قد پشت دولت بشار اسد ایستاده و حتی در همین اعلام آمادگی برای میانجیگری هم ایران گفته که ما از حق حاکمیت ملی سوریه دفاع میکنیم و از اینکه غیر نظامیان رو سپر انسانی قرار بدن نیروهای درگیر ابراز انزجار کردن و محکومش کردن، که هر دو مورد به نوعی در واقع اشاره است به اینکه خب سوریه حق داره این حمله رو انجام بده و اگر هم غیر نظامیانی کشته میشن این تقصیر به صلاح نیروهای مخالف است که اونها سپر نظامی قرار میدن. به این دلیل من فکر نمیکنم نه دولت ترکیه و نه دیگران اینو جدی بگیرن. همچنان که گفتم طرف اصلی ترکیه در این دعوا واقعا دولت روسیه است و حتی دولت بشار اسد هم نیست، چون بدون چراغ سبز دولت روسیه و حمایت هواییش و نظامی و دیپلماتیکش هیچ کدوم از این حملات نه صورت میگرفت و نه میتونست پیش بره. ولی خب هر دو طرف به نظر میرسه که نمیخوان فعلا بیشتر از این در واقع روابطشون رو تنش‌آمیز بکنن، ولی ممکنه این وضعیت بسته به روابط ترکیه و آمریکا در ماهای آتی تغییر بکنه.
کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا بود و ارزیابی داشت به تحولات در سوریه و هشدار ترکیه به ادامه جنگ در ادلب. و ما آخرین گزارش مجله شبانگاهی گفتگوی است ورزشی با اتمام مهلت قانونی ثبت نام نامزدهای انتخابات فدراسیون فوتبال ایران، آخرین روز از انتخابات فدراسیون فوتبال با حضور پررنگ داوطلبان در ساختمان این فدراسیون همراه بود و در مجموع 9 نفر برای تصدی پست ریاست فدراسیون فوتبال و تعدادی هم برای عضویت در هیئت رئیسه و سایر پست‌های این فدراسیون ثبت نام کردند. همزمان واکنش‌ها در داخل ایران درباره نحوه انتخاب دراگان اسکوچیچ سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران ادامه دارد. در همین رابطه علی دایی سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران گفته که انتخاب سرمربی جدید در خارج از فدراسیون فوتبال گرفته شده است. برای بررسی بیشتر این موضوعات گفتگوی زنده تلفنی داریم با مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک که با او این موضوعات رو بررسی می‌کنیم. مهدی سلام بر تو. اول با نامزدهای فدراسیون فوتبال شروع کنیم. آیا انتظار این افرادی که در میان اونها مدیران سابق تیم‌های پرسپولیس و استقلال هم هستند رو میشد انتظار داشت؟
درود رضا، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. اگه همواره تون انتخابات فدراسیون ها از قضیه انتخاب بین بد و بدتر صحبت میشه، این بار واقعا فستیوال بدترین هاست. یعنی هیچ پدیده‌ای که انتخابات نداره، همون چهره های ناموفق و ناکام که یه سالهایی گذشته که محبوبیتی هم نزد هواداران ندارن، به طور مثال آقای نبی که عضو هیئت مدیره پرسپولیس در استادیوم بارها با شعار حیا کن رها کن مواجه بوده در ماهای اخیر، اما حالا یک گام فراتر میگذاره با توجه به این که یکی از دو گزینه وزارت ورزش در کنار آقای غریب و یا چهرهایی مثل حبیب کاشانی که خب در انتخابات شوراها رأی نیاورده، یا هدایت الله مومبئی که مشهور به مسئول غیر پاسخگوی دپارتمان داوری. مجموعه ای از افرادی که طی این سال هیچ آورده‌ای برای فوتبال ایران نداشتن، صرفا بردن، یعنی از کنار فوتبال صاحب موقعیت و حال مواهب مادی و غیره شدن، اما حضور اونها هیچ دستاوردی برای فوتبال نداشتن، اما حالا با هم قرار رقابت کنن. واقعا فرقی هم نمی کنه که کدومشون انتخاب بشه، چون کارنامه‌شون کمابیش یکسانه.
مهدی، با نگاهی به افرادی که اومدن خودشون رو ثبت نام کردن برای ریاست فدراسیون فوتبال، میبینیم که بحث بازنشستگان هم در خصوص برخی از اونها باز مطرح هست. آیا این مشکلی براشون ایجاد نمیکنه؟
جالبه که کاندیداهای ریاست باید گزینه نایب رئیسی خودشون رو معرفی کنن. همه با هم آقای باهروند رو معرفی کردن که او اصلا بازنشسته است. اما صرف نظر از بازنشستگی، بسیار مدیر بی‌کفایتیه در عرصه فوتبال و اصلا تخصص اون این بوده که مأمور حراست اداره برق بوده، ولی پله‌های پرفوتبال ناگهان به طرز نامشخصی طی می‌کنه و الان سرپرست فدراسیون فوتباله. یعنی بی دلیل نیست که ایران پرونده‌های متعددی در فیفا داره، در کمیته انضباطی فیفا، در AFC داوری مسئله داره، باشگاه بدهکارن. فوتبال در ایران این همه تماشاچی داره اما درآمدزایی. همه اینها از همین انتخابات نشأت میگیره، ولی خب هوادار طبیعتاً اون اتفاقات متن مسابقه رو میبینه و بیشتر تمرکزش اینه که پنالتی اشتباه برای تیمش نگیره. ولی واقعیت اینه که مادامی که انتخابات فدراسیون فوتبال به این شکل باشه، طبیعتاً افرادی مثل تاج و کفاشیان هم برآیند این انتخابات خواهند بود و همین نوبه سامانی فوتبال در سالهای آینده ادامه خواهد داشت.
مهدی، درباره سرمربی جدید تیم ملی فوتبال هم صحبت کنیم. دقیقاً یک دوگانگی آشکاری الان در بین اهالی ورزش و حتی در بین مردم در خصوص انتخاب دراگان اسکوچیچ مطرح شده. این دوگانگی ناشی از چی است؟
اصلا هیچ کس مسئولیت انتخاب اسکوچیچ رو بر عهده نمیگیره. خیلی شگفت‌آوره که دوربین‌ها دنبال آقای فریدون اسماعیلیان عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال میدوند و میگن یه جمله درباره اسکوچیچ بگید و اون میگه که من حرفی ندارم. یعنی خود فدراسیون و ارگانی که این انتخاب رو انجام داده حاضر نیست از او دفاع کنه حتی و بگن که چگونه انتخابش کردن و چطور یک ماه تمام میگفتن گزینه داخلی، ناگهان دراگان اسکوچیچ انتخاب شد. یعنی بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی یا رسانه‌ها حمله می‌کنند به اسکوچیچ، ولی طبیعیه که اگر به اکبر اشراقیان، فیروز کریمی، حسین فرکی در هر کس پیشنهاد بدن سرمربیگری تیم ملی، معلومه که می‌پذیره. یعنی اگه نپذیره باید تعجب کرد. ایرادی با آقای اسکوچیچ وارد نیست، که البته مربی خوبی هم هست، مربی توانمند و دانش‌آموخته‌ای، ولی مسئله اینه که اگر انتخاب او اشتباه باشن باید سراغ وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال رفت که بچه اساسی رو انتخاب کردن، خصوصا وزارت ورزش که خاطر تصویر وعده انتخاب زیدان و مورینیو رو داده بودن و میگفتن اینا سخیش دادن بیان ایران، ولی انتخاب نهاییشون
در اسکوچیچ. در همین باره علی دایی هم گفته که انتخاب اسکوچیچ از خارج از فدراسیون بوده ولی مشخص نکرده دقیقاً چه کسی تاثیر گذاشته. 10 ثانیه 15 ثانیه وقت داریم مهدی.
دو تا اعتراض داره دایی، یکی اینکه خودش به صاحب میدون رای سرمربی دیگر که ملی که علاقه مندان فوتبال با این بخشش موافق نیستن، ولی اون زن بحث رو گفتش که انتقادات از وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال کاملا درست و منطقی و به حقه.
بسیار ممنون از مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک که با این گفتگو به پایان مجله شبانگاهی هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد. آن زمان بدرود.